قانونای خیلی خوبی و مشوقهای خیلی خوبی برای این بخش در نظر گرفته. من همینجا قول میدم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای مسعود ملکی، نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی، که با افق روشن امروز همراهی فرمودین. امیدواریم که این بخش از اثر ملی ما همچنان ماندگار باشه و اون مرام پهلوانی هم مثل گذشته در کشور ما پایدار و ماندگار. سپاس از شما و
منم از شما تشکر میکنم و همین جزوزه رو تشکر کنم از صدای جمهوری اسلامی که همیشه یار و یاور ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی.
سپاسگزاریم، با شما خدافظی میکنیم.
یا الله خدافظی.
سلام، خیلی عاشق زورخونه هستن. خیلی از افرادی که ورزشکارن به زورخونه هم اعتقاد دارن هم علاقه. اما آیا تو محله منطقه شما زورخونه هست؟
آره، زورخونه هست.
بله، یه دونه زورخونه داریم داخل شهرستان، شهرستان گناباد. یه زورخونه کاملا کوچیک و جمع جوره برای بچه‌ای که علاقه من هستن.
یه زورخونه که سالهای ساله اونجاست و دارن استفاده میکنن. ورزشکارای خوبی داره، انسانای شرافتمندی هستن، آدمای با جنم و با غیرتی هستن که میان اونجا.
الان استفاده میشه؟
خیلی کم، ولی از برنامه اصل جدید به بعد که پخش شد طرفداراش خیلی بیشتر شدن و الان نگاه میکنن یا میرن بچه‌ها رو میبرن.
تجربه دیدن زورخونه داشتید؟
بله، خوشبختانه یک دو سه باری همراه پدرم یه مسابقه بود تونستم برم ببینم.
خیلی خوبه، میل میگیرن، کباده میگیرن، آدم های قدرتمندی هستن، هم از نظر جسمی هم از نظر فکری.
شنیدید زورخونه ها قرار به قهوه خونه تبدیل بشه؟
نه متاسفانه نشه، همین الان از خودتون شنیدم.
والا این خیلی عجیبه برای من، زورخونه رو به قهوه خونه تبدیل کنن. قهوه خونه به اندازه کافی داریم ما که، ولی زورخونه به اندازه کافی نداریم.
خیلی عجیبه، چجوری؟
ببینید، مگر همچی چیزی ممکنه یه مکان ورزشی رو به یه قهوه خونه تبدیل کنن؟ اصلا به عقل جور در نمیاد.
به نظرتون خوبه؟
نه دیگه، کاملا رو فرهنگ اصیل و باستانی کشورمون دارن پا میذارن، مثل خیلی از بناهایی که الان داغون شده و ساختمون چند هزار طبقه‌ای درست شده. خب زورخونه هم یه نمادیه برای ایران.
زورخونه یه نماد پهلوانی و یه نماد ایرانیه، پهلوانی ایرانیه که از ایران به جاهای دیگه رفته، کشورهای دیگه رفته. حالا عجیبه برام، میخوان این کار انجام بدن، اصلا غیر قابل قبول برای من.
و حتی الان مسابقه بین‌المللیش هم هستش. خب ما برای چی باید یک ورزشی که تازه بین‌المللی شده و شناخته شده رو بیام این کارو بکنیم؟
اصلا خوب نیست. آخه دلیلی نداره، دلیل موجهی من نمیبینم که این کارو بکنم. دلیلش چیه؟ آخه هم چیز غیر معقوله، نمیدونم، به عقل جور در نمیاد این کارو انجام بدن.
صد البته حیف، خیلی از چیزهایی که حیف شده تو این دهه اخیر، مثلا بناهای تاریخیمون، مثل همین زورخونه که الان گفتم، من کاملا تعجب کردم و امیدوارم واقعا این کار نشه.
اصلا قابل قبول نیست برای من.
خوبه زورخونه بشه موزه؟
موزه هم جای خودشو داره، زورخونه جای خودشو داره، اون برای کار دیگه ساخته شده، اون برای چیز دیگه ساخته شده.
به نظر من اگر یکی از زورخونه هایی که کاملا باستانی و اینای مثل همین علی کریم خان زنی که الان دارین تو شیراز و اینا، اگه یکیشو انجام بدن و این فرهنگ سازی بشه که بقیه برن و انجام بدن، چرا که نه. ولی خب همش نه، اگر همش اینطوری بشه، بازم همون قهوه خونه بشه، باز ادای کارایی داره.
دو تاش نماد سنت ایرانه، ولی زورخونه بیشتر، چون هیچ کشور دیگه زورخونه وجود نداره، ولی موزه وجود داره.
به نظر من نه، اصلا مکان، هر مکانی جای خودشو داشته باشه، هر کاری هم مکان خودشو داره دیگه.
در تهران 10 تا زورخونه بسته شده و به قهوه خانه و رستوران سنتی تبدیل شده. به نظر تو مردم استقبال میکنن؟
به نظر من نصفی از مردممون نمیدونن که اونجا قبلا چه مکانی بوده و فکر میکنن خود اون خونه های سنتی اومدن اون مکان اجاره کردن و با اون حالت درآوردن.
شاید بعضی از مردم امکان داره، شاید، یا اصلا اطلاع ندارن، به همین دلیل امکان داره استقبال کنن، ولی کار اشتباهیه کلا.
خب اگر ما قبلش یه آگاهی داشته باشیم، نه، خیلی از مردم دارن الان فرهنگ سازی میکنن، به خصوص دانشجوهایی که الان هستیم، به خصوص بچه های گردشگری، اینا کاملا مخالف این کار هستن.
شهرداری با متولیان چیکار باید بکنن؟
به نظر من تا شهرداری مجوز نده اصلا اون زورخونه به قهوه خونه تبدیل نمیشه.
وظیفه شهرداری به اضافه میراث فرهنگی اینه که اجازه نده این اتفاق بیفته. حتی وزارت ورزش جوانان، چون به یه مکان ورزشی تبدیل شده این زورخونه ها.
چرا ما باید بیام از بنیادمون که اون شهرداری مجوز میده از اول کار اشتباه کنه که بعد مردم دخالت کنه؟
اگر متولیان امر اقدامی نکنن، یا همون ورزش جوانان یا شهرداری یا میراث فرهنگی، مردم از کجا بدونن؟ مردم کاری نیستن که بخوان کاری انجام بدن.
خب خیلی متشکرم. به هر حال متولیان امر و مخصوصا شهرداری ها باید تدبیری اتخاذ کنن تا زورخانه های قدیمی به آثار ملی تبدیل بشن و غیر قابل تغییر. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
زورخانه جاییه که مردان در اون ورزش میکنن و بیشتر هم در کوچه پس کوچه های شهر ساخته شده. بام اون به شکل گنبد و کف اون گودتر از کف کوچه است. و اینطور به شما بگم، در زورخانه در زورخانه رو از این جهت کوتاه میگیرن که ورزشکاران و کسانی که برای تماشا به اونجا میرن به احترام ورزش و ورزشکاران اون مکان خم بشن. در افق روشن امروز راجع به تبدیل زورخانه های شهر به قهوه خانه صحبت می کنیم. همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم، در تهران 10 زورخانه بسته شده و به قهوه خانه و رستوران سنتی تبدیل شده. به طور کلی در کشور ما چیزی در حدود 930 زورخانه داریم. البته در برخی از شهرها مثل کاشان 30 زورخانه و در برخی از شهرها اصلا زورخانه ای نداریم. ارتباط با موضوع امروز افق روشن، قهوه خانه به جای زورخانه، با جناب آقای یاسر موحدفر، دبیر کل بنیاد فردوسی و دبیر پیشین ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی گفتگو میکنم. جناب آقای موحدفر گرامی، سلام عرض میکنم
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون. سلام و درود عرض ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. آقای موحدفر، خبری که شنیدیم خیلی از هموطنان به ویژه اونهایی که علاقه‌مند ورزش‌های پهلوانی هستن دوچار شوک کرد. یعنی تصور کنید ورزشی که حالا 900 سال قدمت داره، حالا اگر که مکانش از بین بره قطعا خود ورزش هم کم کم از بین میره. با توجه به این اتفاق و صحبتی که شده و تغییر کاربری زورخانه ها، فکر میکنید که واقعا میشه جلوی این کار رو گرفت؟
خدمت شما عرض میکنم، خب با توجه به اینکه از سالیان پیش طبق یک آیین‌نامه‌ای که مسبب شده تو هم خیلی ما هم نقش داشتیم درش، بعد هم خب چند سالی به عنوان مشاور فدراسیون پهلوانی و همچنان خدمت شما از اون پس از اون یک ستادی که پیشنهاد بنده رو اندازی شده بود، 44 تا نهاد رو بذارت کنیم، موظف بودن که ما بتونیم هم از نظر کمی هم از نظر کیفی زورخانه ها رو در واقع
حفظ کنیم،
تعدادش رو بالا بریم، هم خدمت شما عرض بکنم بسازیم هم بازسازی کنیم. و اتفاقا نزدیک به 1000 زورخانه رو ما تونستیم که در اون سالها احیا کنیم و بازسازی کنیم. اتفاقا در شرایط این موضوعی که پیش اومده، اون زمان در قانون قرار بود که هر کدوم از نهادهای متولی شهری از جمله شهرداری
بله،
موظف باشه که در واقع بودجه رو اختصاص بده برای بازسازی و احیای زورخانه ها و بعضی از مکان هایی که امکان سنتی موندن داره از نظر میراث. همین مکان هایی که مثلا خیلی نزدیک هم بود شبیهش
بله،
در شهر دیگر ما اومدیم و مثلا پیشنهاد دادیم که بیاییم مثلا که برخی مکانهایی که بازی شباهتی در واقع به زورخانه میتونه داشته باشه، از اون گرمابه‌های قدیمی و خدمت شما عرض بکنم آب انبارهای قدیمی رو مثلا اتفاقا کاربریش رو به زورخانه اختصاص دادن. به خاطر همین موضوع در واقع سنتی بودن و کهن بودن و میراثی بودن کار.
بله آقای موحد،
ولی برعکسش رو الان میتونن که
داره اتفاق میفته، رقم میخوره.
بله وظیفه‌شون هستش که بیان و زورخانه رو بازسازی و احیا بکنن، دارن خلاف این انجام میدن.
درسته.
از نظر کاربری قانونی هم به نظر من این کار در واقع کسانی که متولی امر هستن و موظف هم طبق آیین‌نامه در واقع ترویج فرهنگ پهلوانی و توسعه ردوی زورخانی که مصوبه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی است هم شورای فرهنگی عمومی و بارها مصوبه‌های در گوناگونی را بهش افزودیم، این در واقع اتفاق میفته که خب اون فرهنگ سازی نابود بشه.
اشاره داشتیم به اینکه شهرداری ها یک جورایی متولی احیای زورخانه ها هستن به عنوان یک مکان سنتی. خب با توجه به اینکه زورخانه ها تحت در واقع مدیریت فدراسیون ورزش های زورخانه ای هستن، شهرداری ها چرا باید این کار را انجام بدن؟ ضمن اینکه ما یک وزارتخانه ای داریم تحت عنوان وزارت میراث فرهنگی، اگر قرار باشه که با نگاه یک اثر ملی به زورخانه ها نگاه کنی، پس سهم وزارت میراث فرهنگی چی میشه؟
عرض کردم ببینید وقتی که در دوق ستادی راه اندازی میشه اسلام بشین گیم که برش سازمانی
بله
در نهادها ایجاد میشه که بتونن در دوق از بودجه ها و از ردیف هایی که وجود داره بشه برای بازسازی و احیای در واقع یک موضوعی بهره گرفته بشه. اون زمانی که در واقع بنده در واقع دبیر ستاد سنگ پهلوانی کشور بودم، این تعامل خیلی خوب میان 44 تا نهاد وزارتخانه که الان چند شما برشون
در اون دوره هیچ تغییر کاربری اتفاق نیفتاد در دوره خود شما؟
تغییر کاربری به سمت احیاء زورخانه بود که عرض کردم نمونه هایی رو برشون برشون بودم که با کمک در واقع شورای اسلامی شهر روستا و شهرداری ها و نهادهای فرهنگی و علمی و خدمت شما از کنم ورزشی و فرهنگی
بله.
و همه قرار بود که در واقع ترویج میکنن فرهنگ پهلوانی که برای توده مردم و درباره قشرهای گوناگون فقط لزوماً بحث ورزش درش نیست. ببینید این فقط مال ایران نیست، شوراهای شهر و شهرداری ها در جای جای جهان موظفن برای احیای فرهنگ بومی اون کشورها و اون شهرها. متوجه از من هستید همه نهادهای متولی فرهنگی از جمله مثلا وزارت میراث فرهنگی موظف برای اینکه پشتیبانی بکنه و واکنش نشون بده، میگن از قول معروف یه واکنش سریع باشه، بقیه نهادها هم متولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان در واقع صدا و سیما، تمام میشه گفتش که دانشگاه‌ها و نهادهای کشوری طبق همین آیین نامی که میگن موظف شدن در واقع طبق قانون کنار همدیگه گرد بیان و یک ستادی رو که به صورت در واقع شهری که به عنوان استانی که به عنوان در واقع کشوری و حتی فراکشوری و فراملی در جای جای ایران و جهان در واقع ویژه برنامه هایی رو برای احیاء زورخانه ها داشته باشن.
توی توضیحاتی که فرمودین این سوال مطرح میشه که آیا هدف از احیای زورخانه ها اینه که ما اونها رو به عنوان یک اثر تاریخی و ملی نگهداری کنیم، یا اینکه قراره که از طریق احیای این زورخانه ها با صرف هزینه های کلان مردم رو جذب کنیم به سمت زورخانه ها و اون فرهنگ پهلوانی رو ترویج بدیم؟ با توجه به تعدد رشته های ورزشی به نظر میرسه که اقبال عمومی و جامعه کنونی به سمت زورخانه ها خیلی کم باشه و با این تفکر و ذهنیت این احتمال وجود داره که در زورخانه ها ما شاهد تغییر کاربری باشیم. ضمن اینکه خیلی از این زورخانه ها مالک خصوصی داره و دولت و شهرداری ها و حتی وزارت میراث نمیتونه مالک خصوصی رو قانع و راضی کنه. به هر حال وسعت زمین زورخانه ها و اون بار مالیش مالک خصوصی رو ترغیب میکنه که خب این رو بفروشه و به یک کاربری دیگه ای تبدیل کنه. این مسائل هم وجود داره که اون آیین‌نامه ها و قوانینی که وجود داره نمیتونه رافع این مسئله باشه. فکر کنم که ما باید بریم سراغ اون مالکان خصوصی و رضایت اونها رو به دست بیاریم.
ببینید، از بنده این نیستش که این مجموعه زورخانه هزینه برمی، ما همه در واقع عرصه فرهنگمون هزینه بره. ما مشکل اصلی اون هستش که الان بسیاری از مؤسسه های فرهنگی و هنری، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد یکیش میتونه زورخانه باشه که اصلا قراره به دست مردم این مجموعه اداره بشه و خب ازش پشتیبانی نمیشه. یعنی ببینید این چیزی نیستش که مثلا به نظر شما چیزی مثلا جدیدی به نظر بده.
درسته،
کشوری برای حفظ میراث فرهنگی یک بودجه رو مقرر میکنه دولتی از محل در واقع بودجه های جاری کشور، که حالا با توجه به اینکه میگم یک ستادی برای این کار به وجود اومده که ما که تقریبا میشه گفتش که سالهای گوناگون اومدیم در واقع نهادهای متولی رو برش مصوبه داشتیم، میتونه در واقع این بعد از سالیان، خب سال مثلا 88 این کار انجام شده، بعد مثلا سال 90 سال 94 این زمانهایی که بنده مسئولیت هایی داشتم میتونستم در واقع کمک بکنم. الان ما آماده این کمک بکنیم.
الان آقای موحد فرمیگن که بودجه که به فدراسیون ورزش های زورخانه اختصاص داده میشه خیلی کمتره نسبت به سایر فدراسیون ها.
اصلا عرض میکنم ببینید ما اینا هر کدوم جایگاه خودش داره. اولا شما فرمودید که در واقع جایگاه خصوصی، من بودم میگم نگاه خصوصی نمیشه، نگاه مردمی ما نسبت به مجموعه داریم که برخی وقتا در واقع اینها اصلا وقفه. یعنی بیشترین آماری که ما مزمن داشتیم این که اصلا شما با ساعت وقف ما اینطوری زیر سوال میدارید که اصلا ما بخش خصوصی نداریم، ما بخش در واقع مردمی داریم. دو دیگر هم که الان با شما گفتید، ببینید در زمینه باز تخصصی ورزشی من بیگانه نیستم. من سالها در واقع فرهنگی فدراسیون ها بودم و همون زمانی هم که سپاه ترویج پنج پهلوانی ما مسئولیت داشتیم، همون زمان یه رقم قابل قبولی مثلا ماهی مثلا یک مبلغ درخوری رو که مثلا قرار بود 5% تا 10% در واقع از هزینه های جاری هر فدراسیون به امور فرهنگی و ترویج پنج پهلوانی که میگم یک موضوع عامیه برای همه ورزش کشورم که در منشورهای اخلاقی همه فدراسیون‌های ملی گنجانده شد و به فدراسیون جهانی هم اعلام شد و همه پذیرا بودن در جای جای جهان، فقط مال ما نبود. خب پس خود اینجا وزارت ورزش جوانان هم باز میشه گفتش که باید از محل بودجه های فرهنگیش بیاد و این موضوع رو ترویج
بکنه. خیلی ممنون. امسال قراره در مدارس ورزش زورخانه‌ای هم ترویج داده بشه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای موحد.
زمانی که زیر ساخت این قضیه در مثلا مدارس، وقتی ما مدرسه ای نداریم به اون معنی که مثلا زورخانه داشته باشه، با یک نماد مثلا ضرب زورخانه و نمیدونم با یک زنگ و اینها چه کار،
بالاخره هدف اون فرهنگ پهلوانیه.
ما الان خود شما دارید این حرفو میزنید. ببینید الان ما وقت اندکی رو به همین موضوع اختصاص دادیم. الان شما به عنوان یه متولی بیاد به قول خود پهلوانا و زورخونه چیا بیاد چراغ همین موضوع رو روشن بکنیم.
بله.
عزیزانی که الان مدیر وزارت مثلا میراث فرهنگی هستن، مدیر خدمت شما هستن، وزارت ورزش جوانان هستن، مدیر هستن در فدراسیون ملی و جهانی ورزش زورخانه ای، که ما چند تا فدراسیون ملی داریم که جهانیش هم تو ایران هست، یکی فهمی در واقع خدمت شما هستن فدراسیون پهلوانی و زورخانه ایران هست، این بحثا رو دامن گستر داشته باشید. این رو باید به نظر این حرکت ملی رو رسانه ملی ادامه بده و مطالعه رو کنه. ما هم در کنار شما هستیم به عنوان در واقع حامی، اصلا خدای نکرده و
بحث رو در روی با نهادها یا افراد یا اشخاص نیست. میخوایم در واقع تعویض بکنیم و دلایلش رو برگشونیم و موضوعهای قانونی که وجود داره و سالیان خیلی از نهادها مبارزه شاید ندونن واقعا وظیفه اجتماعیشون و وظیفه قانونیشون چی هست، ما این داریم چون گوشزد بکنیم و طبق اون پرفرمنامه هایی هم که داشتیم به عنوان نهادهایی که میتونیم کمک بکنیم بیاییم به میدون و کمک بکنیم به نهادها و در واقع اشخاص که این حرکت ادامه میدونه و بخش بیشتری هم واقعا اختصاص بدیم برای این موضوع که بحثه کارشناسیش انجام میشه و زیرساخت ها هم چیه لحظه به لحظه و روز به روز در واقع افزایش پیدا کنه. اگه از داره خدای نکرده یه جایی هم این در واقع کاربری ها تغییر میکنه یا دستبندازی میشه، نسبت بهش باید واکنش سریع انجام میشه.
بله خیلی ممنونم از شما آقای موحد فر، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
ایرانی ها از زمان های خیلی دور به دنبال قدرت و اقتدار بودند. این رو میشه به آسونی از روی باورها و بعضی از نوشته های حماسی مثل شاهنامه فهمید. از هزاران سال پیش تا حالا پهلوان ها جزء ارزشمندترین طبقات اجتماعی ایران بودند. به انواع فنون رزم مسلط بودند و بعدها با درآمیخته شدن حرکت های آیینی کارهاشون شکل نمایشی هم پیدا کرد. و به این شکل بود که با اضافه شدن اصول اخلاقی به مجموعه این فنون نمایشی و رزمی سبک جدیدی به وجود اومد که الان به نام آیین پهلوانی و ورزش باستانی شناخته میشه.
برنامه امروز رو هم تقدیمتون کردیم. من فاطمه شهبازی به اتفاق سینا احمدی، صدابردار فاطمه طاهری هماهنگی و مرتضی میلانی تهیه کننده، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. روز خوش.
فرشمونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر نوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده یه محصولات شوینده.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم. کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی.
تا 3 بشمارین اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
سیم و کابل افشام مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل. تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کواکسیکال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
سرای بزرگ ایرانی مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه، تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات، با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل، پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
کفش آن آرا، با پایارا راحت و مطمئن قدم بردارید.
دارنده گواهینامه CE اروپا در صنعت کفش، تلفن دفتر فروش 041-51-91.
کفش ایمنی پایارا.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
میروی دل مرا میبری تا به کیف و سنگری دل بری. هر نفس برای من شد قفس، بی تو دل دگر ندارد حبس. مرا بی وفا بگو که آخر چرا مرا به آتش نشاندی. دل مرا تا کجا بگو برای خدا چرا به حسو کشاندی. چشمانت کو، گرمی دستانت کو، آن همه دلتنگی ها عشق بی پایانت کو. چون تری رویم قصه ها گفتی، عاشقم کردی از برم رفتی. من غریب و سرگردان، قلب من را برگردان. مرو بی وفا بگو که آخر چرا مرا بوتش نشندی، دل مرا تا کجا، بگو برای خدا چرا به هر سو کشندی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.